آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
فرج محمد. محور بحث ما آیه شریفه تبلیغ بود، 67 از سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. صحبت در مقام بررسی از فراز آخر از آیه شریفه بود. در جلسات پیشین بحث از یا ایها الرسول و همچنین بلغ و همچنین فراز و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و همچنین فراز و الله یعصمک من الناس رو خدمت دوستان بیان کردیم. بحث منتهی شد به فراز آخر آیه شریفه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. به این حقیقت با توجه به محوریت از آیات شریفه قرآن رسیدیم. خطری که متوجه وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام بود از طرف گروهی بود که خداوند تعبیر از این گروه رو به ناس داره، چرا که حفظ و صیانت پیامبر از طرف خداوند به خاطر زدوده شدن فتنه این گروه می بوده باشد. والله یعصمک من الناس. و در فراز آخر و در ادامه این بحث خداوند فرمودن ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اینانی که خطر آفرینی می کنن برای پیامبر، ایجاد فتنه می کنن برای اصل اسلام و حقیقت این دین و این شریعت، اینها کفاری هستند که دیگه راه هدایتی برای ایشان وجود ندارد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. تعبیر خداوند از دشمنان پیامبر، از دشمنان دین، از دشمنان اسلام، از دشمنان بحث امامت و زعامت امت در آیه شریفه تبلیغ به کافرین است. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. عرض ما در جلسه پیشین به اینجا رسید که بحث کفار رو در آیات شریفه قرآن بررسی کردیم، مصادیق کفر رو در آیات قرآن جستجو کردیم. تعبیر خداوند در این آیه ان الله لا یهدی القوم الکافرین است. آیا می تواند اهل کتاب و مشرکین که جزء مصادیق کافرین هستند در آیات قرآن، مصداق حقیقی این کافرین در آیه شریفه تبلیغ هم بوده باشند؟ عرض کردیم که خیر، چرا که اهل کتاب و مشرکین در زمان نزول این آیه شریفه که قدر متیقن بحث نزول این آیه بعد الفتح مکه به بعد و مشهور باز به اواخر عمر شریف پیامبر می بوده باشد، زمان نزول آیه شریفه قدرتی و زعامتی و شوکت ظاهری از برای اهل کتاب و مشرکین وجود نداشته. لحاظا اینی که ما بخوایم بگیم در اواخر عمر شریف پیامبر تعبیر ان الله لا یهدی القوم الکافرین متوجه این قسم از کفار میشه، با توجه به اینکه اینان در اون زمان قدرتی نداشتن تا خطر آفرینی برای پیامبر داشته باشن، حرف غلطی است. وحدت سیاق در بین آیات هم در این آیه موجود نبود، چرا که منظور از ناس در آیه شریفه نمیتوانست اهل کتاب بوده باشند. که این مطالب بررسی شد. رسیدیم به قرائت آیات شریفه از قرآن که در مقام بیان مصادیق کفر بود و مصادیق رو منحصر در چهار گروه کرد. مشرکین و اهل کتاب سه مستاق از مصادیق کفر بودند که آیات 72, 17 و 73 از سوره مبارکه مائده صحبت از کفر نصارا داشت. آیه شریفه 105 از سوره بقره بحث کفر یهود و نصارا. آیه شریفه 151 از سوره مبارکه آل عمران و همچنین آیه 17 و آیه 40 از سوره توبه صحبت از کفر مشرکین داشتن. آیات شریفه 54 از سوره مبارکه توبه، همچنین 125 از سوره مبارکه توبه به عنوان نمونه و آیات دیگری که عرض کردیم بحث از کفر منافقین رو بیان داشت. بحث نفاق در آیات شریفه قرآن بسیار بحث مهم و کلیدی هستش. متاسفانه و مع الاسف جامعه اهل تسنن چون عمود خیمه فکری خودشون رو بر مسئله عدالت صحابه چینش کرده اند، بر این باور غلط آمدند و گفتند که جمیع صحابه پیامبر عادل هستند. به صحابه پیامبر نمیشه جسارت کرد، چرا که صحابه همه عدول هستند، همه خلاصه آدم های خوبی هستند و نمیشود به اونها جسارت کرد، بلکه ما دین خودمون رو هم باید از صحابه اخذ کنیم. ولیکن فرهنگ آیات شریفه قرآن در بحث نفاق در بین صحابه مطالب بسیار تند و تیزی داره. چینشی که در آیات قرآن وجود داره این چنین نیست که خداوند تمام و جمیع صحابه پیامبر رو جزء عدول بداند. لذا اون عمود خیمه اندیشه اهل سنت شکسته می شود و در هم پیچیده می شود با توجه به آیات شریفه‌ای که در قرآن وجود داره. خداوند از صحابه رسول الله و مسلمین صدر اسلامی که در زمان حیات طیبه پیامبر بودن رو به چند گروه تقسیم میکنه. عده‌ای مؤمن هستن، عده‌ای منافق هستن، عده‌ای مؤمنین گناهکار هستن و خلاصه اقسامی که در سوره توبه در بین آیات 100 تا 101 و 102 شما میتونی حقیقتش رو ببینی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. این گروه اول هستند، کسانی که سبقت گیرنده هستند در بحث دین و ایمانشون نسبت به توحید خداوند و نبوت و شریعت رسول الله سلام الله علیه و آله و سلم. بنابر روایاتی که باز خود اهل سنت تصریح بهش کردن، حتی اقراراتی که بعض از خلفا من جمله خلیفه ثانی داره در جهت تعریف از علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اول المسلمین هو علی ابن ابی طالب، اولهم اسلاما علی ابن ابی طالب، اقدمهم ایمانا علی ابن ابی طالب، وجود مقدس امیرالمؤمنین به عنوان اولین مسلمانی است که اظهار اسلام کرده. در تاریخ طبری روایت صحیح السند بنابر رجال خود اهل تسنن که طبری نقل میکنه به روایت صحیح بیش از 50 نفر مسلمان شده بودند که به حساب ابوبکر ابن ابی قحافه آمد و اظهار اسلام کرد. خلاصه در اینی که سابقین اولین کسانی که سبقت گرفتند در مسئله ایمان به خاتم الانبیا خود بزرگان اهل سنت بنابر روایاتی که در کتبشون هستش معتقد و معترف هستند بر این مطلب که علی ابن ابی طالب جزء سابقون اولون هست. پس گروه اول از اصحاب پیامبر سابقون اولون هستند، من المهاجرین و الانصار. گروه دوم والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، گروه دوم تابعینی هستند، والذین تبعوهم کسانی هستند که تبعیت کردند از این سابقون اولون که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از ایشان راضی، اینا هم از خدا راضی هستند. پس طیف دوم از اصحاب پیامبر تابعین از سابقین اولین هستند. و عد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اما گروه بعدی از اصحاب پیامبر و ممن حولکم من الاعراب منافقون، عده‌ای از کسانی که دور و بر توی پیامبر هستند از منافقون هستند. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، و همچنین از اهل مدینه هم هستند کسانی که منافقند، بر خط نفاق دارن حرکت می کنند. و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم لا يردون الى عذاب عظیم. خداوند وعده دو تا عذاب به اهل نفاق داده. پس در بین اصحاب پیامبر علاوه بر سابقون اولون، علاوه بر تابعین این سابقین اولین، منافقین هم وجود دارند. پس نگیم تمام صحابه پیامبر عدول هستند و همه عادل هستند و همه خوبند و نیک سرشت. نه خیر، قرآن می‌فرماید قسمی از طایفه و گروهی از اصحاب پیامبر منافقین هستند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. می‌فرماید گروه چهارم از اصحاب پیامبر اونایی هستند که هم عمل صالح انجام میدن هم عمل گناه انجام میدن، قاطی پاتی کردن نامه اعمالشون رو. اسال الله ایتوب علیهم ان الله غفور رحیم، اما امید دارن که خدا ببخشتشون. یعنی در این حال اینکه گناهکار هستن اما ایمان دارن، در خونه خدا توبه و انابه دارن، خدا هم انشالله که اونها رو میبخشه. پس در اصل اینکه آیا در بین اصحاب پیامبر منافقینی وجود داشتن، بله، آیات فراوان است، نمونهش رو ما عرض کردیم. اما اینی که بحث نفاق از چه موقع شروع می شود، بحث نفاق آیا در مدینه آغاز شده است یا در مکه وجود داشته، آیات قرآن رو که بررسی می کنی به این واقعیت می رسید که بحث نفاق از خود مکه آغاز شده است. و این خیلی مهمه، مکه‌ای که هنوز وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام صاحب حکومت نیستند. پیامبر در شدت و مهنتی که قریش درست کردن به سر میبرن، گروهی از اصحاب به هجرت میرون به حبشه، گروهی از اصحاب به شهادت میرسن، عده‌ای هم در رنج و فشار و سختی به سر میبرن. خود پیامبر و همچنین مشب ابی طالب و محاصره اقتصادی رو داریم میبینیم. تمام تنگناهایی که در مکه وجود داره این راه رو باز میکنه که عده‌ای به راحتی اظهار اسلام نکنن، چون پیامبر اینجا قدرتی ندارد که کسی از ترس قدرت پیامبر اظهار اسلام کند. کسانی هم که در مشقت و سختی به سر میبرند قطعا مسلمین و مؤمنینی باید بوده باشند که شیفته پیامبر باید باشند، مگر این که عده‌ای از سر نفاق اظهار اسلام میکنند در کنار پیامبر به طمع اون چه که از اهل کتاب میشنوند و خواهند شنید و آینده پیامبر رو در کتابهای اهل کتاب دارن رصد میکنند، جایی که قرآن میفرماید اسم پیامبر در کتاب حضرت عیسی ابن مریم انجیل بوده است، جایی که قرآن میفرماید اهل کتاب یعرفونه میشناختند پیامبر رو کما یعرفون ابناءهم، کما اینکه بچه‌هاشون رو میشناختند، جایی که قرآن می‌فرماید اینها شناخت از پیامبر داشتند، شکی هم نداشتند، اما از سر عناد و لجاجت و عصبیت به دین تحریف شده خودشون نیامدن اظهار ایمان به پیامبر کنند. خب پس دو گروه در مکه می‌توانند جزء کسانی باشند که به هر حال اسم مسلمان رو یدک می‌کشند، مؤمنین حقیقی پیامبر که خالصانه تحمل سختی رو به جان می‌خرند، یا به شهادت میرسن مثل پدر و مادر عمار، یا به هجرت میروند به امر پیامبر مثل جعفر ابن ابی طالب، یا در کنار پیامبر مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سر میبرند و دفاع میکنن از وجود مقدس حضرت، یا طایفه دومی هستن که نشانه های پیامبر رو در اثر رفت و آمد با اهل کتاب دریافتند، حقانیت پیامبر براشون ثابت است، لذا به طمع این که در آینده بتوانند در اسلام سهمی داشته باشند اظهار اسلام میکنند در کنار پیامبر، اما به معنای واقعی کلمه مؤمن به پیامبر نیستند، مسلمان حقیقی نیستند. شما در سوره مدثر ردپای بحث نفاق در مکه در سوره مدثر بهش اشاره شده است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و ما جعلنا آیه 31 و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتم و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا و لا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. سخن در کلید واژه في قلوبهم مرض هست که در آیه شریفه موجود است. الذين في قلوبهم مرض رصد بشه در تفاسیر در بین مورخین و محدثین خواهیم دید واژه الذين في قلوبهم مرض نه در این آیه، در بسیاری از آیات قرآن بیان شده، حتی در سوره مبارکه توبه یا براءت هم الذين في قلوبهم مرض در آیه 125 بیان شده. خاطر شریف دوستان باشه عرض کردیم که ابن ابی حاتم تصریح میکنه مرض نفاق است، تفسیر مقاتل ابن سلیمان تصریح میکنه الذین فی قلوبهم مرض منافقین هستند. کثیری از جامعه تفسیری اهل سنت بر این باور هستند که الذین فی قلوبهم مرض منافقین هستند. بنابراین ردپای بحث نفاق رو شما در مکه باید جستجو کنید. از سالهای آغاز بعثت پیامبر در کنار مؤمنین حقیقی پیامبر کسانی هم داریم میبینیم که به طمع اختیار اسلام کردند و منافق بودند و به خاطر تصاحب مناصب بعدی و آیندهی که پیش روشون خواهد بود در این امت و در این شریعت خلاصه اظهار ایمان کردند بر مسئله رسالت و نبوت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. لحاظا نکته اولی که در بحث نفاق اشاره کردیم اصل وجود منافقین در بین صحابه است. یک. دو، مطلب دومی که اشاره کردیم این هستش که بحث سیر تطور نفاق رو در امت نگاه کنید و در بین مسلمین، آغاز حرکت بحث نفاق از خود مکه استش. هرچه پیامبر نزدیک می شود به سالهای پایانی عمر شریف خودشون، هرچه موضوع نفاق در آیات شریفه قرآن با توجه به شأن نزول آیات، نه چینش اینچنینی الانی آیات و سور، نه، با توجه به بحث شأن نزول آیات قرآن، وقتی موضوع نفاق رصد بشه بررسی بشه به این واقعیت میرسیم که لحظه به لحظه هرچه از عمر شریف پیامبر میگذرد بحث نفاق خود نماییش بیشتر می شود، حرکات منافقین بیشتر می شود، تحرک جبهه نفاق روشنتر می شود. ما بحث نفاق رو در مکه می بینیم، آغاز می شود اصل حرکت، اما تحرک اونچنانی ندارن چون مشرکین در برابر پیامبر هستن. امید منافقین اینه که مشرکین بتوانند پیامبر رو از پای در آورن. پیامبر با ورودشون به مدینه با اهل کتاب هستند. دشمنترین دشمنان خاتم الانبیا و مسلمین یهود هستند. وجود مقدس پیامبر اسلام رو منافقین امید دارن که به دست یهود از بین بروند. بنی قریظه، بنی قنیقا و بنی نذیر طوائفی هستند که جامعه مدنی مدینه رو به خودشون معطوف دارن و قلعه های هفتگانه خیبر مرکز قدرت نظامی یهود و سرزمین فدک قسمتی از به حساب سرزمین اقتصادی یهود. خلاصه یهود قدرت دارن در جزیره العرب و در یثرب و در مدینه النبی. لحاظا باز امید منافقین این هستش که به دست یهود پیامبر از پای در بیاد، اما یهود هم به هزیمت می روند. در فتح مکه مشرکین از پای در می آیند. لحاظا دیگه قدرتی در برابر وجود مقدس پیامبر دیده نمی شود. از فتح مکه به بعد حرکت خصمانه منافقین شدت و حدت بیشتری پیدا می کنه. لحاظا ما می بینیم در غزوه تبوک وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم اردوگاه خود رو در کنار مدینه تشکیل میدهن. قریب 30,000 نفر در این اردوگاه تعبیر بزرگان اهل تاریخ من جمله سیره ابن هشام بر این است که وجود مقدس پیامبر در کنار اردوگاهشون که جمعیتی 30,000 نفری رو در خودشون جمع کرده اند، همین جمعیت یا بیشتر از این جمعیت در اردوگاه منافقین هستش. یعنی در برابر اردوگاه پیامبر علناً و عملاً منافقین اردوگاه زدن. کسانی که دارن تخطی می کنند از امر پیامبر برای حضور در جنگ تبوک میان توی اون صف و میستن، قشنگ علناً و عملاً در اردوگاه منافقین سفارایی کردن. پس با این که جبهه شرک شکسته شده است، جبهه اهل کتاب قدرت خودش رو از دست داده، اما منافقین نه. اصلا جنگ احزاب رو نگاه کنید، بعد از به هزیمت رفتن یهود در سرزمین مدینه، وجود مقدس پیامبر جنگ احزابی رو دارن برای خودشون پیش رو میبینن که فتنه آوران و آتش بیارای اولیه جنگ احزاب حیب نختب یهودی هستش. یهود شکست خورده مدینه رفتن انگیزه ایجاد کردن برای مشرکین که جنگ احزاب درست بشه. اما از بعد از فتح مکه دیگه سپاه مشرکین وجود نداره. مشرکین در فتح مکه در برابر پیامبر بزرگشون امیرشون ابو سفیان زانو زد. اهل کتاب در برابر پیامبر قدرتی ندارن. اینجا دیگه منافقین هستن. لحاظا تو جنگ تبوک در سالهای آخرین از عمر شریف پیامبر جمعیتی به انبوهی 30,000 تا بیش از 30,000 نفر شما میبینید در برابر اردوگاه پیامبر سفارایی کردن. در همون جنگ تبوک هستش که خیلی ها تخلف میکنن، بهانه تراشی میکنن، آیات قرآن در سوره مبارکه توبه در مذمت اونان و بحث نفاق اینان داره صحبت میکنه که قرائت کردیم بعضی از آیات شریفش رو. بعضیا به صراحت در برابر پیامبر عذر ناموجهی رو اقامه میکنن که قرآن ردش میکنه. قرآن تعبیرش از عذر ناموجه اینها و بحث نفاق درون اینها به فتنه هستش. تصریح قرآن اینه که اینها به فتنه افتادن. الان فل فتنته سقطون، تعبیر قرآن در برابر این کسانی که عذر ناموجه میارن و منافق هستن اینه که خودشون انداختن تو فتنه. پس فتنه ای وجود داره تحت عنوان بحث نفاق در زمان حیات طیبه پیامبر. اصلا جنگ تبوک شکل گرفت به خاطر فتنه منافقین. شایع شد که رومیان آمدن در مرزهای خودشون علیه اسلام و پیامبر اقداماتی میخوان بکنن. وجود مقدس پیامبر جمعیتی رو گسیل کردن، جمعیتی رو جمع کردن به رهبری خودشون. در آغاز حرکت شایع کردن منافقین که چی؟ سیره ابن هشام داره. تصریح کردیم جلسه پیشین، سیره ابن هشام که منافقین شایع کردند که بین پیامبر و علی ابن ابی طالب اختلافاتی به وجود آمده که علی رو داره تنها میگذاره. چرا این شایعه درست شد؟ چون میخواستن با این شایعه علی رو بفرستن، علی ابن ابی طالب رو بفرستن با سپاه پیامبر به بیرون از مدینه و در کنار مرزها و خود در سرزمین مدینه کودتا کنند. اما وجود مقدس پیامبر و دیدگاه صحیح خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن لابد ان اقیم او تقیم، یا من یا توی علی ابن ابی طالب باید توی مدینه باشیم، بعضی از جاهای تاریخ اسلام هست اقرار و بیان بزرگان اهل سنت گواه بر این حقیقت است. در بعضی از جاها اسلام حیات طیبهش متوقف بر وجود خاتم الانبیا یا علی ابن ابی طالب بوده است، ولا غیر، نفر سومی وجود نداشته. یکیش جنگ تبوک است، یکیش در بحث براءت است، نزول سوره براءت و قرائت آیات سوره براءت در مکه در برابر مشرکین. شأن نزول آیه رو بزرگان اهل سنت نوشتند، ببینید بخوانید. وجود مقدس پیامبر در ابتداء نزول آیات سوره براءت آیات رو تحویل ابوبکر دادند. ابوبکر چند کیلومتری از پیامبر فاصله گرفته بودند، هنوز اونچنانی از مدینه فاصله نداشتند که پیامبر امر فرمودند به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که علی جان، خدا به من وحی فرستاده است که قرائت این آیات و بیرون راندن مشرکین از سرزمین وحی و مکه و بیت الله الحرام و حرم، این امر به وظیفه و به عهده من است یا تو، این امر خداوند است. لذا وجود مقدس پیامبر امیرالمؤمنین رو مأمور فرمودند، مولا رفتن در بین راه گرفتند و ابوبکر برگشت و خود مولا رفتن به سرزمین مکه و آیات رو قرائت کردند. در بعضی از جاها در متن تاریخ اسلام آمده است که حقیقت این دین، بیان حقایق این دین، حیات طیبه این دین فقط و فقط متوقف بر وجود مقدس پیامبر یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما و آل طیبین الطاهرین بوده است. لذا منافقین در بحث جنگ تبوک خیلی کارها کردند. پیامبر رفتند، قدم در رزمگاه تبوک نهادند. بعد از برگشتن از رزمگاه تبوک همین منافقین تصمیم گرفتند به قتل خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. آیات شریفه قرآن گواه بر این واقعیات است. شما آیات سوره براءت رو رصد کنید، اگر نگوییم تمام آیات، اکثریت قریب به اتفاق این آیات در مذمت بحث نفاق است و جبهه نفاق و عمل کرد منافقین رو بیان می کند. بحث مسجد ضرار در همین سوره توبه بیان شده. در زمانی که پیامبر رفتند از برای جنگ تبوک، به تصریح مفسرین اهل سنت، شاید کسی نباشه در بین جامعه اهل سنت که بحث مسجد ضرار رو نقل نکرده باشه، بیش از 12 نفر از صحابه پیامبر مسجد ضرار رو تهیه کردند و درستش کردند، پیامبرم آمد مسجد رو خراب کرد. نص قرآن است. در سوره مبارکه توبه صحبت از بحث مسجد ضرار است. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. ببینید تفاسیر رو، تصریح بزرگان مفسرین اهل سنت هست در بحث مسجد ضرار، تصریح مورخین و محدثین اهل سنت بر این واقعیت هست که چندین نفر از صحابه پیامبر که منافق بودند مسجد ضرار رو تهیه دیدند. و عجیب این است که خداوند تعبیرش از مسجد ضرار به کفر است. والذین اتخذوا، کسانی که اتخاذ کردن مسجدی را، ضرارن، برای ضرر زدن، و کفرن، به خاطر کفر. تعبیر خدا از صحابه منافقی که مسجد ضرار رو درست کردن به اینه که اینا کافر بودن، به خاطر کفر باطنشون این کار رو انجام دادن، به خاطر اینکه این کفر رو بیارن در متن جامعه، از وجود خودشون سرایت بدن به تمام شریانهای امت. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، بین مؤمنین تفرقه ایجاد کنن، و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل، و یه پایگاهی بشه برای اون کسانی که از قبل هم دشمنی با خاتم الانبیا داشتن. یعنی مسجد ضراری که منافقین از صحابه تهیه کردن، در حقیقت هم برای ایجاد خط کفر در بین امت بود، هم تفرقه بین امت، هم ضرر به مؤمنین مسلمین، هم فراخانی برای اهل کتاب و برای مشرکین شکست خورده‌ای بود که یک بار دیگه توان سیاسی و نظامی و اجتماعی خودشون رو قوت ببخشن برای ضربه زدن به اصل اسلام و وجود مقدس خاتم الانبیا. پس اینی که قرآن می‌فرماید والله یعصمک من الناس، پیامبر در تبلیغ این ما انزل خاص مضطرب بودن، دلنگران بودن. چرا؟ چون یک خط نفاقی در بین امت سایه به سایه پیامبر رو رصد میکرد، مترصد این بود که وجود مقدس پیامبر رو از پای در بیاورد. و اینجا پیامبر ترس بر جان نداشتن، عرض کرده ایم ترس بر اصل دین و دیانت بود، بر اصل اسلام بود که اگر پیامبر از پای در بیاورند توانستن که اصل اسلام رو از پای در آورند. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسالا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا. بعدم به دروغ سوگند میخوانند که ما نیت خیر داشتیم از ساختن مسجد ضرار، والله یشهد انهم لکاذبون. دروغ میگن یا رسول الله، دروغ میگن. کفار منافقین دروغگو هستند. پس جبهه نفاق در زمان حیات طیبه پیامبر، حرکت خصمانش علیه پیامبر وجود داشته. در جنگ تبوک پیامبر قدم میگذارن به رزمگاه تبوک، منافقین در مدینه با حضور علی ابن ابی طالب وقتی میبینن نمیتونن کودتایی داشته باشن، روی میآورن به ساختن مسجدی که یک پایگاه فرهنگی نظامی و سیاسی برای خودشون تهیه دیده باشند، که کفار و اهل کتاب و مشرکین رو هم به طرف خودشون دعوت کرده باشند. گرچه کفار و مشرکین الان در قالب نفاق و منافقین دارن خودشون رو نشون میدن، حرکت خصمان علیه پیامبر به ساختن مسجد ضرار تمام نمیشود. ما نمونه های مسجد ضرار رو در تاریخ فراوان میبینیم. برید به سال 61 هجری قمری، سالی که تاریخ خونبارترین روز خود رو به خودش دید، پرجنایتترین واقعه تاریخ در کربلا و روز عاشورا دهم محرم 61 هجری رقم خورد. می‌بینیم عده‌ای از مردم شام نذر کردند که اگر حسین ابن علی به دست یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان از بین برود مسجد بسازند. مسجد هم ساختند. این مساجد معروف است در طول تاریخ به مساجد ملعونه. مساجد ملعونه در تاریخ مساجد ضراری هستند که ساخته شدند تفریقا بین المؤمنین، مسجدن ضرارن و کفرن. اساس این مساجد غیر از پاشیدن بذر کفر در بین امت اسلام هیچ نبود. رو چه جهت این حرف رو میزنیم؟ قرآن میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، محبت به اهل بیت پیغمبر، محبت به فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین، این اجر رسالت پیغمبره. روایت رو ذیل آیه شریفه منابع معتبر اهل سنت نوشتند و نقل کردند. پس محبت و مودت به حسین ابن علی اجر رسالت پیغمبر است. اما در زمان یزید زمانی رو امت اسلام به خودش دید که این آیه قرآن رو زیر پا هدمش کردن، گفتن محبت و مودت به حسین ابن علی چه معنا داره؟ بعد حسین ابن علی رو کش و مسجد ساخت. به یمن برکت قتل حسین ابن علی باید مسجد ساخت. آیا بغض به حسین ابن علی خلاف صریح آیه قرآن نیست؟ آیا بغض به حسین ابن علی پاشیدن بذر کفر در بین جامعه نیست؟ تفریق بین المؤمنین نیست؟ ضرر به امت اسلام نیست؟ امام هدایت رو سربریدن، بعد در برابر یزیدی که پیشوای ظلمت و کفر است و آیات قرآن رو به تمسخر میگیرد، به ساحت مقدس پیامبر جسارت روا میدارد، آیا این واقعیات تفریق بین المؤمنین نیست؟ پاشیدن بذر کفر در متن جامعه نیست؟ بگذاریم. بحث نفاق در صدر اسلام و در زمان حیات طیبه پیامبر، هرچه نزدیک میشیم به اواخر عمر شریف پیامبر، حرکت نفاق بیشتر میشود. در ذیل آیه شریفه 74 از سوره مبارکه براءت یا توبه میبینید: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قسم خوردن به خداوند که ما قالوا نگفتند، ولقد قالوا كلمة الكفر، اما خداوند میفرماد نه، ولقد به تحقیق، لام تأکید قدم باز برای تأکید، نه به تحقیق قالوا كلمة الكفر، این چنین نی که اینا دارن میگن، به تحقیق کلمه کفر رو بر زبان جاری کردن. لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم، کافر شدن بعد از اسلامشون، و همو به ما لم ینالو، همت گذاشتند برای به انجام رسانیدن امری اما موفق نشدند، و همو به ما لم ینالو، قدم گذاشتند برای به انجام رسانیدن کاری که موفق نشدند به انجامش برسونند. آیه شریف باز در بحث نفاق است. ببینید ذیل آیه شریفه رو نگاه کنید، در کتابهای حدیثی اهل سنت رصد کنید، در بین مورخین رصد علمی کنید، ببینید غیر از این واقعیت است، جمعی از اصحاب پیامبر بنابر اون چی که اهل سنت بر اون معتقد هستند و در کتاباشون آمده، در بازگشت از واقعه تبوک چندین نفر از صحابه پیامبر تصمیم به قتل خاتم الانبیا گرفتند. نقشه ترور اینان و نافرجام ماندن این قصه در کتب تاریخ و حدیث و تفسیر نقل شده است، مثل مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 390 و 453 اصل قصه رو نقل میکنه. صحیح مسلم باب و صفات المنافقین، حتما به این باب مراجعه کنید. صحیح مسلم باب و صفات المنافقین جلد 8 صفحه 122-123، مجمع الزوائد هیثمی جلد 1 صفحه 110، جلد 6 صفحه 195، مقاضی واقدین جلد 3 صفحه 1042، در المنصور سیوطی به ذیل آیه شریفه. تفاسیر متعدد رو نگاه کنید، کشاف زمخشری رو ببینید، قاضی بیضاوی رو ببینید، مفسرین بزرگ اهل سنت رو به ذیل آیه شریفه 74 نگاه کنید، محدثین و مورخین رو ببینید، قصه تبوک رو یک بار دیگر بخوانید، تا با صحابه ای که خواستند پیامبر رو به قتل برسانن آشنا بشید. جمعیتی از صحابه پیامبر تصمیم به قتل خاتم الانبیا گرفتند، اینا منافقین بودند که حضور پیامبر رو مخالف ممنیات عقیدتی خودشون میدیدند، لذا خواستن پیامبر رو از پیش روی خود بردارن، تصمیم به قتل خاتم الانبیا گرفتن، اما خداوند جان پیامبر رو حفظ کرد. باز حرکت منافقین است. چه کسانی در اون جمعیت بوده اند؟ ناراحت نشیم، به همونم بر نخوره، به هر حال دنیاییست که با یه کلید زدن و با یه سرج تمام مطالب پیش روی چشم انسان میاد. یه چیزی نیست که ما اینجا بنشینیم و ادعا بکنیم. کتاب المحلا ابن حزم اندلوسی جلد 11 صفحه 224، تحقیق احمد محمد شاکر، همچنین المحلا جلد 12 صفحه 160 مسئله 2203 طبع دارالفکر، تحقیق دکتر عبدالغفار سلیمان بنداری. در کتاب المحلا ابن حزم اندلوسی اصل واقعه رو نقل میکنه، بعد هم نام میبرد از صحابه‌ای که تصمیم به قتل پیامبر گرفتند. تصریح کلام المحلا این است: ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص ارادو قتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و القاءه من العقبه فی تبوک، ارادو قتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و القاءه من العقبه فی تبوک. جمعی از صحابه تصمیم به قتل پیامبر گرفتن که عمر، ابوبکر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص 5 نفر از اون جمعیت هستند که در بازگشت پیامبر از واقعه تبوک تصمیم به قتل خاتم الانبیا رو داشتن. گرچه ابن حزم اندلسی مطلب رو نقل میکنه، بعد گله میکند که چرا این حرفا رو دارید نقل میکنید در جامعه. خود همینی که این مطلب در جامعه نقل میشده است دلالت بر این داره که بر افواه مردم این مطلب گفتگو میشده، که الان ابن حزم گله‌مند است و مطلب رو نقل میکند. تنها اشکال ابن حزم به ولید ابن جمعی است که راوی حدیث است. ابن حزم اصل مطلب رو نقل میکنه، اشکال سندی میکنه، میگه ولید ابن جمعی جزء راویان است و ولید ابن جمعی توثیق نشده. ابن حزم هیچ وقت فکر نمیکرد که عده‌ای برخلاف خودش اهل تحقیق باشند، نه فقط از سر تعصب سخن میگن. اگر ابن حزم طبقات کبرا رو دیده بود، اگر ابن حزم کلام ابن حبان رو در توثیق ولید ابن جمعی خوانده بود، کلام ذهبی، کلام ابن ابی حاتم، کلام احمد حنبل، کلام یحیی ابن معین، کلام ابو زرعه و کلام ابو نعیم را در توثیق و تأیید ولید ابن جمعی دیده بود و خوانده بود و یا حداقل شنیده بود، هیچ وقت همچین مطلب غلطی رو نمی نوشت. ولید ابن جمعی در نزد این بزرگان مورد تأیید و توثیق هستند. مراجعه بفرمایید به طبقات الکبرا ابن سعد جلد 6 صفحه 354. البته اعداد و ارقام شاید در چاپ ها مختلف باشه، شما به اصل کتاب مراجعه کنید، ترجمه ولید ابن جمعی رو سرچش کنید، مطلب رو اونجا ببینید. طبقات الکبرا ابن سعد، که ابن سعد میگه کان ثقه و لهو احادیث، ولید ابن جمعی ثقه، کان ثقه و لهو احادیث. ابن حبان در کتاب ثقات به همین مطلب تصریح میکنه. ذهبی ابن ابی حاتم از فرزند احمد حنبل نقل میکنن که فرزند احمد حنبل از احمد حنبل چنین نقل کرده که قال ابی، یعنی فرزند احمد حنبل میگه بابام این چنین میگه، قال ابی لیس بهی بأس، در مورد ولید ابن جمعی بأسی وجود نداره، اشکالی وجود نداره، لیس بهی بأس. یحیی ابن معین میگه قال ثقه، یحیی ابن معین میگه ثقه، ثقه هستش. ابو حاتم در مورد اون میگه صالح الحدیث، ولید ابن جمعی صالح الحدیث است. ابو زرعه میگه لا بأس به. الجرح و التعدیل جلد 9 صفحه 18 رقم 34، تهذیب الکمال جلد 31 صفحه 35، شمس الدین الذهبی تاریخ الاسلام جلد 9 صفحه 661، تهذیب التهذیب جلد 11 صفحه 122. ولید ابن جمعی جزء راویان رجال بخاری هستش، جزء راویان صحیح مسلم هست، جزء رجال ابی داوود و صحیح ترمذی و سنن نسائی است. آیه ابن حزم اندلسی جرأت میکنی شخصیتی مثل ولید ابن جمعی که جزء رجال و جزء راویان حدیث در صحاح هست، مثل صحیح مسلم و حتی مثل بخاری در بعض از کتب خودش از اون نقل حدیث میکند، رو این چنین به خاطر بیان یک حقیقت ردش بکنی؟ چی خواستیم عرض کنیم؟ خواستیم اصل حرکت نفاق رو خدمتون متذکر شده باشین، که هرچه از آغاز وحی در مکه می گذرد و به روزها و سالهای آخرین از عمر شریف پیامبر نزدیک میشویم، حرکت نفاق در متن جامعه قوت و شدت بیشتری پیدا میکنه، تا جایی که منافقین میخوان نقشه قتل پیامبر رو بکشن، وجود مقدس پیامبر رو میخوان زمینگیر کنن، اما خداوند جان پیامبر رو حفظ میکنن. چه حقیقتی در اون روز به خصوص اتفاق میافتد؟ چه ما انزل خاصی بر عهده پیامبر تبلیغش گذاشته میشود که پیامبری که اضطراب داره، دلواپس و نگران است به خاطر اون چه که این گروه خاص از بیان این ما انزل خاص میبینند و در برابر پیامبر نشون میدهند، پیامبر چه چیزی رو در این ما انزل خاص از خدا تحویل گرفته است و چه حقیقتی رو میخواد بیان کند که منافقین در صدد براندازی او بودند و تصاحب او بودند و پیامبر هم مشکل پیش روی خود رو وجود منافقین میدید و فتنه ای که از طرف اونها متوجه اصل دین و اسلام میشد. لذا پیامبر دل نگران بودند، اما وقتی خداوند وعده صیانت میدهد و خداوند ایجاد رعب و وحشت در قلوب منافقین و کفار میکند، دست و پای اونها رو خداوند میلرزاند و میبندد، لذا راه برای این تبلیغ باز میشود. وقتی هم که به احادیث مراجعه میکنید، شأن نزول آیه رو در اخبار صحاحی که در کتب معتبری اهل سنت و شیعه آمده است رو میبینی، به این واقعیت به یقین اذعان و باور میکنید که وجود مقدس پیامبر در جهت تبلیغ و اعلان امامت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه همت گماردند و جبهه نفاق دشمنی خودشون رو با پیامبر سر اعلان امامت علی ابن ابی طالب میخواستن رو کنن. اما در اون واقعه و در اون برهه زمانی در قدیر خم وعده صیانت به پیامبر اجازه حرکت رو از منافقین گرفت و پیامبر در اصل اعلان امامت و ولایت علی ابن ابی طالب موفق بودند. حالا بعد از شهادت پیامبر جبهه نفاق آمدند و قصه رو وارونه کردند و حق امیرالمؤمنین رو غصب کردند. موضوع بعدی هستش که خارج از اصل آیه شریفه تبلیغ می بوده باشد. انشاءالله ادامه بحث به حول و قوه الهی اگر زنده بودیم توفیق بود جلسات بعدی انشاءالله.